صبح بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مرور کوتاه خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. منابع امنیتی میگویند در جنوب شرقی ترکیه تا کنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان خطر سقوط ولسوالی های هلمند را رد میکند. و حسن روحانی برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. منابع امنیتی در ترکیه میگویند در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراسر جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. همزمان به گزارش رویترز، پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه، از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابراین گزارش، درگیری‌ها در شهرهای جزیره و سیلوپی در نزدیکی مرزهای عراق و ترکیه با تشدید حکومت نظامی در این شهرها شدت گرفته است. منابع امنیتی و ساکنان محلی به رویترز گفتند که حدود 300 خانه در شهر جزیره در اثر اصابت خمپاره آسیب دیده و برق در بسیاری از محله‌های سیلوپی قطع شده و آب آشامیدنی و غذا در این مناطق کمیاب شده است. با نقض آتش‌بس 2 ساله میان نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK و دولت ترکیه در تابستان گذشته، درگیری‌ها در جنوب شرق ترکیه شدت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ در ولایت هلمند را تایید کرده، اما خطر سقوط ولسوالی‌های این ولایت را رد می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که در جریان درگیری‌های اخیر بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت هلمند کشته شدند. به گفته دولت وزیری، نیروهای افغان آماده‌اند که از تحرکات مخالفان مسلح دولت در این ولایت جلوگیری نمایند. این سخنان پس از آن مطرح شد که محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، در صفحه فیسبوک خود با اعلام در خطر بودن برخی از ولسوالی‌های استان هلمند از رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی درخواست کمک کرد. در ادامه روند ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، صبح روز دوشنبه حسن روحانی نامزدی خود را در انتخابات خبرگان رهبری ثبت کرد. وی هم اکنون نماینده تهران در این مجلس است. در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تاکنون 1681 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و 240 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی گفت که 4 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و 105 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس زن هستند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی‌ماه و مجلس خبرگان تا 2 دی‌ماه ادامه خواهد داشت. این نخستین انتخابات در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی است. ملکه زیبایی عراق روز یکشنبه گفت به رغم خشونت‌های موجود قصد دارد نشان دهد که این کشور هنوز زیبا و با فرهنگ است. شیما قاسم 20 ساله شامگاه شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در یک هتل بغداد به عنوان ملکه زیبایی عراق انتخاب شد. خانم قاسم که دانشجوی اقتصاد از شهر کرکوک است، از بین 9 داوطلب دیگر توسط هیئت داوران برگزیده شد. بر پایه گزارش‌ها در جریان این مراسم از سرو مشروبات الکلی خودداری شد و رژه دختران داوطلب با مایه شنا نیز حذف شده بود. به گزارش تلویزیون العربیه قرار بود مراسم انتخاب ملکه زیبایی عراق 2 ماه پیش برگزار شود، اما به علت اعتراض روحانیون محلی و رهبران قبیله‌ای این مراسم لغو شده بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستید، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستید. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد، تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال 2 مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره صفاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتن که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردن اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادن و خانم صفاتی گفتن که این مرجع تقلید به ایشون گفتن که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم اسمت سبادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردن، به رسانه‌ها در ایران گفتن که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
متاسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر را زیر سوال می‌برد.
خانم مسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست، چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این هم خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جمع، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصصهای گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعا تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان زیاد نیست که بشه ازشون توقع حضور و فعالیت داشت؟
خانم هایی که در حوزه درس خوندن، اون فقه سنتی رو خوندن و فکر میکنن که مسئولیت قضاوت و یا اداره کشور یا امثال اینها از دوش زنان برداشته شده، همین عبارت رو ما بهش توجه کنیم. چه کسی چنین مسئولیت هایی رو از دوش زنان برداشته؟ خب مردان برداشتن. مردان به قضاوت و داوری خودشون و با اندیشه و تفکری که خودشون نسبت به زنان داشتند، زنان رو از چنین مسئولیت‌هایی حذف کردند. من به هیچ وجه موافق این نیستم که بگیم زنان نمیتونن در این مسائل مشارکت داشته باشن.
خانم وسمقی، به نظر میرسه که لیست تعداد افرادی که نظر خودشون رو در موافقت با حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری اعلام میکنن داره افزایش پیدا میکنه. علاوه بر آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله مهدوی هادوی، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی و همینطور هاشمزاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کردن که به نظر اونها زنان میتونن در خبرگان رهبری عضویت داشته باشن. به این اسامی باید اسم آیت الله موسوی بوژنوردی رو هم اضافه کنیم. با این اقبالی که به نظر میرسه امسال نسبت به حضور زنان در خبرگان رهبری وجود داره، فکر میکنید آیا امکان داره شورای نگهبان تغییری در روال همیشگی خودش ایجاد بکنه و این بار اجازه کاندیدا شدن زنان رو در این انتخابات صادر کنه؟
ببینید، خوشبختانه خوب روندی که ما داریم این هستش که در نگاه خیلی از مسئولین هم یه اصلاحاتی به تدریج و گام به گام داره صورت میگیره و این رو باید نادیده بگیریم. نگاهی که خیلی سال پیش نسبت به زنان وجود داشت داری تغییر کرده در میون حتی روحانیت، و این رو خب باید به فال نیک گرفت. و البته ای کاش که اعضای شورای نگهبان هم به تدریج تغییر می کردن تا نزدیک بشن به نگاه مردم و آشناتر باشن با تغییراتی که در نگاه و بینش مردم داره در جامعه صورت میگیره. به هر حال امروز هم جامعه ایران و هم جامعه بین الملل انتظار داره که تغییراتی در رابطه با به هر حال ارتقای حقوق زنان در ایران صورت بگیره و پافشاری برای جلوگیری از ارتقای حقوق زنان یک اشتباه بزرگ هست. به هر حال ما نیاز به افراد کارکشته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داریم که در خبرگان رهبری بتونن اشراف داشته باشن، و زنان هم حقشون این هست که نیمی از کرسی‌های مجلس خبرگان رهبری رو در اختیار داشته باشن، همونطور که حق دارن نیمی از کابینه، نیمی از مجلس رو در اختیار داشته باشند.
با سپاس از صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.